جانانا غجب مهروا ها غچ مون پک حالنا سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. ناتو می گوید قبل از وقت خواهد بود که گفته شود داعش در شمال افغانستان از بین رفته است. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان می گویند که داعشیان تسلیم شده به نیروهای امنیتی را به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی می کنند. و وزارت خزائن امریکا به خاطر قضیه یک کشیش امریکایی در ترکیه بالای دو وزیر این کشور تحریم وضع کرده است. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع افغانستان می گوید گروه داعش دیگر توان آن را ندارد که تهدید را در شمال افغانستان ایجاد کند. اظهارات حکومت مصر در مورد حمله اخیر در ننگرهار و محاکمه پاول منافورت مسئول اسبق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان می گوید گروه داعش دیگر توان آن را ندارد که تهدید را در شمال افغانستان ایجاد کند. به گفته محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، حال قوای امنیتی افغان می توانند بالای داعش و دیگر گروه های دهشت افغان در نقاط دیگر کشور تمرکز کنند.
ما فکر میکنم که فعلا دیگه داعش در سمت شمال اوتر گروپ های نداره که بتوانه دیگه به دولت و مردم منطقه سمت شمال تهدیدی باشه، و به این اساس ما فعلا قوت خود معطوف ساختیم به محلات دیگری در ولایت ننگرهار، کنر و نورستان و متبقی دهشت افغانان که بر افغانستان بر علیه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مردم افغانستان تهدیدات را به وجود میارن.
این اظهارات آقای رادمنش دیروز بعد از آن ایراد شد که مقامات در ولایت جوزجان گفتند این ولایت از حضور داعش پاک شده و بیش از 200 داعشی به نیروهای افغان تسلیم شدند. وزارت دفاع افغانستان می گوید دیروز یک هلیکوپتر قوای هوایی این کشور در ولسوالی سروبی ولایت ننگرهار نشست اضطراری کرد. جنرال محمد رادمنش، سخنگوی این وزارت، دیشب بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه به اساس عوارض تکنیکی در ساحه امنیتی قلوردی 201 در ولسوالی سروبی به زمین نشسته و ما عملی تکنیکی را اونجا روان کردیم و پیلوتای خود تخلیه کردن.
به گفته آقای رادمنش، در نتیجه این نشست اضطراری حداقل یک تن زخمی شده است. حکومت مصر حمله اخیر در شهر جلال آباد را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده است. در نتیجه این حمله خونین 15 تن کشته شدند. حمله که مسئولیت آن را داعش به دوش گرفت. روزنامه دولتی الهرام چاپ مصر دیروز از قول وزارت خارجه آن کشور نوشت که مصر از حکومت و مردم افغانستان در برابر چنین حملات خونین تروریستی با جدیت حمایت می کند. در این حمله یک کارمند اداره مهاجرین ملل متحد نیز کشته شده که 3 سال پیش شوهرش در یک حمله انتحاری کشته شده بود. از این خانم 27 ساله یک طفل 6 ساله به جا مانده است. مقامات صحی ولایت هلمند می گویند تعداد کودکان مبتلا به سوی تغذیه در این ولایت افزایش یافته است. دکتر فضل هادی سیارمل، مسئول بخش عاجل شفاخانه باست، بر رادیو آزادی گفت
په دې کال کې د لومړی شپږو میاشتو ارقام د موږ 2000 شپږ 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 مرزان دي چې موږ په سوی تغذیه وخت بستر کړی دي.
به گفته دکتر فضل عادی سیارمل، ندادن شیر به طور منظم برای کودکان در 6 ماه نخست زندگی آنها و عدم آگاهی مادران در مورد سوی تغذیه اطفال عوامل اصلی سوی تغذیه کودکان را در هلمند تشکیل می دهد. حال هم چند خبری از جهان. در حالی که محاکمه پال منافورت، مسئول سابق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ، در یک محکمه که ایالت ویرجینیا ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از لوید سارنوال این کشور خواست تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 را متوقف سازد. آقای ترامپ دیروز در یک پیام توییتر نوشت: این وضعیت خیلی ناگوار است و قبل از آن که بیشتر کشور ما را لکه‌دار سازد، لوید سارنوال جف سشن باید این شکار قرون وسطایی جادوگران را متوقف سازد. یک روز قبل از آن سارنوالان امریکایی تشریح کردند که پال منافورت از دادن مالیات میلیون ها دلاری خودداری کرده است که در جریان کار با پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین به دست آورده بود. یک مهاجر کرد ایرانی که استاد پوانتون کمبریج می باشد و یکی از 4 برنده جایزه معتبر فیلدز شده است، دقایق بعد از آن که جایزه اش را دیروز به دست آورد، مدال طلاش دزدی شد. کاوچر بیرکار، یک متخصص رشته هندسه الجبری، کمتر از 1 ساعت بعد از آن که دیروز در ریو د ژنیرو برزیل مدال طلای 14 قراطه اش را به دست آورد، گفت بکسش گم شد. کنگرس بین المللی ریاضیات که همین جوایز معتبر را اهدا می کند و جوایزش به سطح جوایز نوبل معتبر می باشد، تأسفش را به سبب گم شدن مدال این استاد کرد ابراز کرد. کاوچر بیرکار زمانی که جایزه اش را اخذ کرد گفت خرسند است که این جایزه را به دست می آورد و امیدوار است که این خبر به لبهای 40 میلیون کرد تبسم ایجاد کند، ولی جایزه اش 1 ساعت بعد گم شد. رئیس جمهور گرجستان روسیه را به تصرف غیرقانونی بخشی از آن کشور متهم کرد. گیورگی مرگولاشویلی دیروز در مراسم آغاز تمرینات نظامی مشترک گرجستان با نیروهای آمریکایی و برخی از کشورهای ناتو گفت: امروز ما در قلمرو کشور ایستاده ایم که حدود 20% خاک آن به طور غیرقانونی توسط کشور همسایه آن روسیه تصرف شده است. و حداقل 3 تن در جریان تظاهرات بعد از انتخابات زیمبابوی بعد از آن کشته شدند که نیروهای امنیتی این کشور بر اعتراض کنندگان آتش گشود که بر ضد نتایج انتخابات در هراری مرکز این کشور مظاهره می کردند. ملل متحد خواهان آرامش و تحمل در زیمبابوی شده است. پایان اخبار. ساعت 9:07 از صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ناتو می گوید قبل از وقت خواهد بود که گفته شود داعش در شمال افغانستان از بین رفته است. وزارت دفاع افغانستان در این حال از دستاوردهای اخیر در شمال علیه داعش سخن میگوید.
با سلاح و وسایل همراه با عمو رهبرشان به نام مولوی حبیب الرحمن با همه امکانات و وسایل به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
مقامات امنیتی ولایت جوزجان می گویند که داعشیان تسلیم شده به نیروهای امنیتی را به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی می کنند.
قبلا ما مطابق ایدات مرکز ما قرار خود ادامه می تیم تا با اینا منصوب صورت می گرند.
وزارت خزائن امریکا به خاطر قضیه یک کشیش امریکایی در ترکیه بالای 2 وزیر ترکی تحریم وضع کرده است. برنامه در امتداد لحظه ها را نیز آماده نشر خواهیم داشت.
زمانی که تیمورشاه در این قبر مدفون شدن، از او زمان به نام قبر تیمورشاه مشهور شدن. بعد از او که ساختمان های بعدی جدیدی که ساخته شدن، این تمام حوزه و ساحه به نام تیمورشاه یاد میشه.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه بلال حیدری در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. ناتو گفته قبل از وقت خود بود که گفته شود داعش در شمال افغانستان از بین رفته. ای در حال است که وزارت دفاع افغانستان میگه گروه داعش در ولایت جوزجان سرکوب شده و این گروه در شمال دیگه یک تهدید بزرگ محسوب نمیشه. مقامات افغان دیروز گفتند که ده ها جنگجوی داعش در جوزجان به نیروهای افغان تسلیم شدن. آرش همایون جزئیات داره.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید قبل از وقت خواهد بود اگر گفته شود که گروه دولت اسلامی یا داعش در شمال افغانستان کاملا از بین رفته است. بعد از آن که مقامات افغان گفتند ده ها جنگجوی داعش در ولایت جوزجان به نیروهای این کشور تسلیم شدند و این گروه دیگر در شمال افغانستان یک تهدید بزرگ محسوب نمی شود، ماموریت حمایت قاطع ناتو در یک اعلامیه گفت قبل از وقت است که گفته شود داعش در شمال افغانستان از پا در آمده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شب گذشته به رادیو آزادی گفت آخرین گروه داعش در ولایت جوزجان به نیروهای افغان تسلیم شدند.
آخرین گروه داعش در ولسوالی درزاب به ترکیب 152 نفر با سلاح و وسایل همراه با امور رهبرشان به نام مولوی حبیب الرحمن با همه امکانات و وسایل به نیروهای دفاعی افغانستان تسلیم شدند.
به گفته آقای رادمنش، از مدتها به این سو نیروهای خاص و هوایی افغان حملات تهاجمی را بر ضد جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان افزایش داده بودند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است اینک نیروهای افغان عملیات را در ولایات ننگرهار، کنر و نورستان بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش متمرکز خواهند ساخت. این در حال است که طالبان مسلح ادعا کردند که در ولایت جوزجان ده ها جنگجوی داعش را کشته و این ولایت را از وجود آنها پاکسازی کردند. گرچه مقامات افغان در مورد برخوردها بین طالبان مسلح و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش تبصره نکردند، اما جنرال جان نیکلسن، قمندان نیروهای آمریکایی و ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، در هفته گذشته گفت از جنگ بین طالبان مسلح و جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش اطلاع دارد. به گفته جنرال جان نیکلسن، ماموریت حمایت قاطع ناتو عملیات طالبان را بر ضد داعش تشویق می کند چون داعش باید از بین برده شود. مقامات افغان در حالی از سرکوب جنگجویان داعش در ولایت جوزجان خبر می دهند که این گروه مسئولیت حملات خونین بمی و گروهی اخیر در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار را به عهده گرفته است.
با امی موضوع میمانیم. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان گفتند که داعشی‌های تسلیم شده به نیروهای امنیتی و نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی میشن. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیتی جوزجان، در صحبت با رادیو آزادی گفته که با داعشی‌های تسلیم شده به قوای امنیتی نظر بر اساس قانون اساسی کشور برخورد صورت میگیره و قرار است اونا به اتهام انجام اعمال ضد بشری محاکمه شوند. فقیر محمد جوزجانی به رادیو آزادی گفت که از میان نزدیک به 250 تن از داعشی‌های تسلیم شده، حدود 150 تن اونا شب گذشته به مرکز جوزجان انتقال یافته و در تدابیر شدید امنیتی نگهداری میشن. مجیب الرحمن حبیب زی، خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان، با فقیر محمد جوزجانی از صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا تمام داعشی‌های تسلیم شده به نیروهای افغان به مرکز جوزجان انتقال یافتند؟
همه ایشان انتقال شده، تقریبا کمتر از 90 نفر باقی مانده در ولسوالی درزاب. قریب اونا در بسیار وقتی کم انتقال داشتن، وقتی کلگ انتقال شدن در مرکز جوزجان، به خاطر انتقالشان کدام نگرانی نیست.
بله، آیا در میانشان خانم ها و اطفال هم حضور دارند؟
بله، به تعداد 20 نفر پامه داری آیت رهبریشان، اولادشان، پاملایشان، خانمایشان هم وجود دارند.
در گذشته از نیروهایی که به دولت تسلیم می شدن در صفوف نیروهای امنیتی مثل خیزش مردمی و پلیس محلی استفاده می شد. از این نیروها هم آیا پلان هست که در راستای تامین امنیت ولایت جوزجان استفاده صورت بگیره؟
ما شما میدونید که ما واحدهای دومی هستیم، تصمیم گیرنده واحدهای اولی هست، تصمیم مرکز میگیره. ما فقط این مسئولیت داشتیم که اینا را تصمیم گرفتیم، با سلاح و تجهیزات شد انتقال دادیم به مرکز جوزجان. بعدا ما مطابق هدایت مرکز ما کارهای خود ادامه میدیم، با اینا محاسبه صورت میگیره.
آقای جوزجانی، گزارش ها میرسانند که تعداد کثیری از افراد در درگیری با مخالفین، تعدادشان به اونا هم تسلیم شده به طالبان مسلح.
تا دایشی ها اتداد ادنای خارجی بایشان بوده در ما پیوسته گفته اعلامه ایشه شدیم. بالاخره تحقیقات نشان میده که در بین دایشی ها ادنای خارجی موجود بود. گویا اینا به صفوف طالب نرفته باشه، به کجا رفتن؟ البته به کوه متواری شدن، کلگی از بین رفتن. اگر بین نرفتن شاید با طالب یک جا شده باشه.
یعنی از این فهمیده میشه که به نیروهای امنیتی جنگجویان خارجی در صفوف فدای شامل نیستن در پیوستنشان؟
در این جمع 245 نفر اصلا خارجی دیگه نمیشه، خارجی هم زبا داره.
در گذشته مولوی مفتی نعمت الله هم یک بار او زمان به عنوان عضو یک گروه طالبان به دولت پیوسته بود، اما به دلیل نارضایتی که داشته به صفوف مخالفین دوباره یک جا شد. آیا نزد شما بیمی وجود نداره که اینا با استفاده از فرصت اینا دوباره به گروه های مخالف بپیوندن؟
شما در جریان هستیم که در گروه دایشا، در گروه دایشا، در گروه طالبا اصلا استراتژی، آجندا، اراده موجود نیستن. اینا یک مشت کاشفگرا هستن. اینا فقط زندگی خود به خرابی بلد، به خرابی مردم میدانن. اصلا اینا اراده نداره در افغانستان که اینا کدام پروگرام مشخص یا کدام آجندا مشخص باشد. اینا اجیرا هستن، اینا فروخته شده هستن. بالاخره شما در جریان هستین که تسلیم شدن دایش و دولت از قول از اینا بسیار ناگذیریه رو نشان میداره و شما شاید اول شاید شدید که ما 245 نفر گروه دایش تسلیم شدگیش با خود داریم و مرکز جوزجان انتقال دادیم.
فقید محمد جوزجانی، قمندان امنی ولایت جوزجان بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از نهادهای انتخاباتی، ناظر انتخاباتی افغانستان میگن که تصمیم عجولانه در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری اونا را نگران ساخته. همکارم فرشته ندا جزئیات داره.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی افغانستان میگویند حکومت به خاطر رهایی از فشارهای جامعه جهانی، شماری از جریانهای سیاسی، احزاب و حلقات تقویم برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را با عجله اعلام کرد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان بدین باورند که ممکن انتخابات آینده ریاست جمهوری در زمان معین آن برگزار نگردد.
انتخابات ریاست جمهوری برای افغانستان بسیار مهم، حساس و در این حال پرسش برانگیز است. سیاستمداران افغان در داخل و بیرون نظام به خاطر این نیت حکومت بی باور هستند. جامعه جهانی پرسش های خود را دارد. به نظر من گپ ساده نیست، یا این که انتخابات به تعویق می افتد و اگر هم در زمان آن برگزار شود با بسیار مشکلات پیش می رود و از عواقب انتخابات آینده ما نگران هستیم.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل سال 1398 خورشیدی برگزار می شود. سید حفیظ الله هاشمی، کمیشنر و سخنگوی این کمیسیون، می گوید با در نظر داشت امکانات مالی و تکنیکی، کمیسیون مستقل انتخابات فیصله نمود که انتخابات شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری یک جا برگزار گردد. اما یوسف رشید میگوید با در نظر داشت وضعیت اخیر انتخابات ولسی جرگه، ممکن بسیار ساده نباشد که کاندیدان بازنده نتیجه انتخابات ولسی جرگه را بپذیرند و این کار بالای انتخابات ریاست جمهوری نیز تاثیر ناگوار میگذارد. ولی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به خاطر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمادگی لازم گرفته شده و این انتخابات در زمان اعلام شده آن به گونه شفاف برگزار می شود. سید حفیظ الله هاشمی، سخنگوی این کمیسیون، در این مورد به رادیو آزادی گفت
در این مورد ما انقدر تشویش نداریم، آمادگی ها وجود دارد، اما موانع بزرگ که صد راه ما وجود دارد این است که تاکنون کمک های مالی معلوم نیست، بودجه در این بخش در نظر گرفته نشده است، مشکلات امنیتی وجود دارد. امیدوار هستیم که حکومت به این مسائل رسیدگی نماید. از طرف کمیسیون آمادگی ها خوب است و انتخابات در زمان معین برگزار می شود.
تلاش نمودیم تا در رابطه با بودجه انتخابات نظر حکومت را داشته باشیم، موفق نشدیم. اما نهادهای امنیتی و دفاعی کشور پیش از این در رابطه با تامین امنیت انتخابات اطمینان دادند. یوسف رشید رئیس جوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید از لحاظ تکنیکی پس از برگزاری هر انتخابات بعدی آن باید وقت داشته باشد تا برای انتخابات خوب و شفاف اصلاحات به میان آورده شده و آمادگی کامل برایش گرفته شود تا خلاهای انتخابات گذشته در انتخابات جدید تکرار نگردد.
افزایش شمار افراد مبتلا به مریضی هپاتیت یا زردیک سیا در ولایت هرات نگران کننده خوانده شده. مسئولین صحی در این ولایت میگن که در جریان یک سال اخیر بیش از 220 مورد ای بیماری در این ولایت ثبت شده. همکارم شاپور صابر از هرات جزئیات دارد.
در یک سال اخیر دامنه مریضی کشنده هپاتیت در ولایت هرات گسترش یافته است. زردی سیاه یکی از نمونه های این مریضی است که سبب مرگ زودرس و معیوبیت دائمی می شود. مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات می گویند که شمار واقعات این مریضی بیشتر شده است و در حال حاضر 7% مردم این ولایت مبتلا به این مریضی هستند. دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات میگوید خیلی از مردم از این که به هپاتیت مبتلا هستند با خبر نیستند و زمانی که مریضیشان حاد شود به شفاخانه مراجعه میکنند.
به تعداد واقعات ما نسبت به ولایات دیگه بیشتر هست، ولی دید ما ایست که سیستم گزارشگیری و راپوردهی هرات نسبت به سایر ولایات دقت بیشتر داره و ایراز ما فرق بیشتر نمیبینیم. ما هپاتیت سی در هرات بیشتر نشان میده، ولی کابل باز هپاتیت بی بیشتر نشان میده.
در جریان یک سال اخیر بیش از 220 واقعه مریضی هپاتیت در شفاخانه حوزوی هرات به ثبت رسیده است. شماری از زنان و کودکان نیز در میان این مریضان شامل هستند. دکتر محمد عارف شهرام مسئول بخش HIV ریاست صحت عامه هرات میگوید مریضی هپاتیت چند نوع دارد که برخی انواع این مریضی کشنده است و اگر مریضان به زودترین فرصت به مراکز صحی مراجعه نکنند زندگی خود را از دست خواهند داد.
در هرات در طی یک سال ما تقریبا در حدود 97 واقعه داریم. 97 واقعه راجسته شده هپاتیت سی دادن که یک تعداد از اینا خانم هاین و یک تعداد مرد هاین. هپاتیت بی هم به میتناسب اضافه تر از 134 واقعه وجود داره که یک تعداد از اینا خانم هاین و یک تعداد از اینا مرد هاین و همچنان 5 تفل زیر سن هم وجود داره.
متخصصان مریضای انتانی در ولایت هرات به این باور هستند که باید مریضی هپاتیت جدی گرفته شود. به گفته آنان هپاتیت از طریقهای مختلف شیوع پیدا می کند، از جمله جریان خون، استفاده از سوزنهای مشترک، زباله‌های شفاخانه ها و لوازم آرایشگاه ها. دکتر میر ابراهیم بسیم مسئول بخش انتانی شفاخانه حوزوی هرات می گوید تمام افراد باید خود را در برابر این مریضی واکسین کنند.
از طرق مختلف مثلا در هپاتیت سی و بی از طریق تماس با خون با مایات یا به صورت نیدل استیک سوزن به جان کسی مریض بخله یا استفاده از وسایل ریشتراشی و تیغ ریش و وسایل مشترک استفاده کنن میتونه که خالکوبی میتونه که مریضی را از یک شخص به شخص دیگه انتقال.
مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات میگن که در حال حاضر بیش از 324 میلیون انسان در سراسر جهان مبتلا به مریضی هپاتیت هستند. به گفته آنان سالانه بیش از 1,300,000 تن به دلیل این مریضی جانهای خود را از دست میدهند. وزارت صحت عامه افغانستان برای جلوگیری از شیوع بیشتر این مریضی در هر دوره واکسین کودکان دوای هپاتیت نیز به کودکان افغان میدهد. این کار برای مهار این مریضی در افغانستان مهم خوانده شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
یک تنش تازه بین امریکا و ترکیه ایجاد شده. ای که به کدام دلیل تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حاله همکارم جاوید نعیمی مرور داره به روزنامه های بین المللی.
روزنامه واشنگتن پست با گفتگوها میان آمریکا و طالبان تمرکز کرده و نوشته است این اقدام یک پیشرفت در جنگ افغانستان بوده میتواند. با نوشته روزنامه آتش بس موقت در جریان عید فطر و حالا دیدار یک دیپلمات ارشد آمریکایی با مقامهای طالبان در قطر انکشافهای خیلی مهمند. واشنگتن پست در ادامه میگوید در میان موج از اشتیاق به صلح آمریکا و طالبان توافق کردند که گفتگوها را ادامه میدهند. روزنامه با نقل از یک مقام طالبان نوشته که دیدار دو جانب در یک هتل در دوحه خیلی نشانه های مثبت داشت. در ادامه مقاله آمده است نماینده های حکومت افغانستان که همواره به صورت علنی از ابتکارهای صلح تحت رهبری افغان ها سخن میگویند، با گفته طالبان در نشست قطر اشتراک نداشتند. با نوشته واشنگتن پست علت این که طالبان چگونه در مذاکرات دوحه شرکت کردند خیلی واضح هم نیست، اما شمار از آگاهان میگویند شورشیان در میدانهای جنگ دست بالا دارند و انگیزه فوری برای مذاکره نمیبینند، بنابراین شاید رهبرانشان متحیر شدند که فضای آتش بس گذشته در ماه جون یک فرصت تازه برای آنها ایجاد کرده تا آمریکا را به خاطر خواستهایشان تحت فشار قرار دهند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است با توجه به افزایش حملات از سوی گروه داعش، افغانستان و آمریکا شاید خواهان کمک طالبان در این جنگ شدند. با نوشته روزنامه حملات اخیر از سوی داعش شاید یک واکنش به عملیات‌های نیروهای خاص آمریکایی و اردوی افغانستان در ولسوالی دهبالای ولایت ننگرهار باشد. گاردین در ادامه این را هم نگاشته که رقابت‌های ارضی و سیاسی میان وابسته‌های گروه داعش و طالبان از سال 2014 آغاز شده و ادامه دارد. شمار از آگاهان بر روزنامه گفتند نگرانی آمریکا در مورد حضور داعش در افغانستان با ایران و روسیه مشترک است و این هم در حالی که هر دو کشور کمک‌های تسلیحاتی و نظامی با طالبان داشتند. به استدلال گاردین گمان می رود که صفوف شاخه خراسان گروه داعش از سوی شورشیان فراری طالبان، جنگجویان گریخته از عراق و سوریه و شورشیان از سودان، چچن، ازبکستان و تاجیکستان تشکیل شده باشد. در وضعیتی که گروه داعش به تهدید در شرق و شمال افغانستان مبدل شده، حدود 250 جنگجوی این گروه در ولایت جوزجان سه‌شنبه شب به نیروهای افغان تسلیم شدند. به گفته مقام‌های جوزجان، داعشیان زیر فشار جنگ با طالبان در سوالی درزاب با دولت پیوستند. و روزنامه تایمز در مورد تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مطلب کوتاه را نشر کرده است. به نوشته روزنامه، انتخابات اخیر عمل سال آینده و پیش از آن انتخابات شورای ملی در ماه میزان امسال با چند مشکل به همراه است. نخست به نوشته تایمز، امنیت یک مسئله خیلی مهم است. سپس سازماندهی انتخابات با مشکلات شاید همراه شود و اتهام‌های دستکاری و تقلب از نگرانی‌های مهم دانسته می شود. بر اساس تصمیم کمیسیون انتخابات، نامزدان ریاست جمهوری پیش از ماه نوامبر ثبت نام نخواهند شد. تایمز این را هم نوشته که انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی برای یک دوره 5 ساله دیگر خود را نامزد سازد و این هم در حالی که به نوشته روزنامه انتخابات سال 2014 با اتهام تقلب‌های گسترده به همراه شد و در نتیجه اعتراض‌های تیم عبدالله عبدالله حکومت وحدت ملی به میان آمد.
وزارت خزائن آمریکا به خاطر قضیه یک کشش آمریکایی در ترکیه بالای دو وزیر ترکی تحریمات وضع کرده. قضیه زندانی شدن اندرو برانسون روابط بین ترکیه و آمریکا را با تنش‌های مواجه ساخته. قصر سفید گفته که به خاطر آزادی برانسون تماس‌ها با مقامات ترکی ادامه داره. آرش همایون جزئیات داره.
ایالات متحده آمریکا به تاریخ اول آگوست بالای دو وزیر ترکیه تحریم وضع کرد. این تحریم ها در عکس‌العمل به تحت نظارت قرار دادن یک کشیش آمریکایی در ترکیه وضع شده است. سارا ساندرز سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت سلیمان سویل وزیر داخله و عبدالحمید گل وزیر عدلیه ترکیه در زندانی ساختن کشیش اندرو برانسون نقش مهم را بازی کردند. سارا ساندرز همچنان گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد قضیه کشیش اندرو برانسون با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه صحبت کرده است. این در حال است که وزارت خزائن آمریکا میگوید زندانی ساختن و محاکمه دوامدار اندرو برانسون قابل پذیرش نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ترکیه خواسته است تا فوراً اندرو برانسون را آزاد سازد. دونالد ترامپ در هفته گذشته از طریق شبکه اجتماعی توییتر هشدار داد که اگر ترکیه اندرو برانسون را آزاد نکند با تحریم‌های شدید مواجه خواهد شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در عکس العمل به این هشدار دونالد ترامپ گفته است این هشدار نمیتواند ترکیه را از تصمیم آن منصرف سازد. یک محکمه ترکیه سه‌شنبه گذشته تقاضای استناف اندرو برانسون را در مورد رهایی از نظارت منزل رد کرد. کشیش اندرو برانسون بعد از سپری کردن 2 سال در زندان در هفته گذشته از محبس رها گردید و تحت نظارت در منزلش قرار داده شد. حکومت ترکیه اندرو برانسون را به همکاری در کودتای نافرجام سال 2014 میدادی در آن کشور متهم کرده است. این در حال است که هدر نارت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز اول آگست گفت مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در اجلاس آسیان که در هفته جاری در سنگاپور دایر می شود با همتای ترکیهش در مورد قضیه اندرو برانسون گفتگو خواهد کرد. پیشبینی در مورد وضع تحریم های آمریکا بر ترکیه ارزش واحد پولی ترکیه را در برابر دلار آمریکایی بیش از هر زمان دیگر کاهش داده است.
شنونده عزیز، آل هم نوبت می رسد به سرخط خبرها. ناتو می گوید قبل از وقت خواهد بود که گفته شود داعش در شمال افغانستان از بین رفته است. مقامات امنیتی در ولایت جوزجان می گویند که داعشیان تسلیم شده به نیروهای امنیتی را به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی می کنند. مقامات صحی هلمند می گویند تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این ولایت افزایش یافته است. حکومت مصر حمله اخیر در شهر جلال آباد را با شدیدترین الفاظ نکوهش کرد. در نتیجه این حمله که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت 15 تن کشته شدند. در حالی که محاکمه پال منافارت مسئول سابق کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور آمریکا در یک محکمه ویرجینیا ادامه دارد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لوی تارنوال این کشور خواست تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا را متوقف سازد. یک مهاجر کرد ایرانی که استاد پوانتون کمبریج لندن می باشد و یکی از 4 برنده جایزه معتبر فیلد شده است، دقایق بعد از آن که جایزه اش را دیروز به دست آورد، مدال طلاش دزدی شد. و رئیس جمهور گرجستان روسیه را به تصرف غیر قانونی بخشی از خاک کشورش متهم کرده است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در برنامه در امتداد لحظه ها بحث جالب داریم در مورد تاریخچه منطقی تیمورشاهی.
زمانی که تیمورشاه در یک قبر مدفون شدن، از او زمان به نام قبر تیمورشاه مشهور شدن. بعد از او که ساختمان های بعدی جدیدی که ساخته شدن، این تمام حوزه و ساحه به نام تیمورشاهی یاد میشه.
ای بحث جالبه تا لحظات بعد در برنامه در امتداد لحظه ها آماده نشر داریم، با ما باشین. ولی حاله یک آهنگ مقبول مشنویم.
Thank you. حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، خوش آمدید به برنامه. در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسانی قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی از اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوچ اجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندان نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چی زمان حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه یا ممکن یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین انکار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، این نشان دهنده از است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سری سودی را نشان میده. مثلا ما در سال 2016 اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، میبینیم که در حدود 3498 نفر تنها کشته شده و 7920 نفر زخمی شده. از این میان در حدود 61% از این قربانیان مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستند و در حدود 24% از این نیروهای طرفدار دولت مسئولیتش را داره، کسایی که خب به طرفداری از دولت اینا در مقابل نیروهای ضد دولتی می جنگن و در حدود 10% را مسئولیت مشترک عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولتی مسئولیت از این را به دوش داره که این قربانیان توسط از اینا قربانی شدن و در حدود 5% را به صورت نامشخص مسئولیتش را به دوش افراد نامشخص هست که اونا از طریق ماین گذاری کنار جاده ای و امثال از اینا 5% از قربانیان تلف شده. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا سال 2016 و بعد از اون نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شدند در افغانستان و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافته و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی قربانیایی که حقوق اساسیشان نقض شده کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از اینکه قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسانها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن، اما زمانی که ما فردی در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست، یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارند که بدون از اینکه تبعیضی در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستند و این جبران خسارتی که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون منع شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شده که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم، یکی از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت هست که به قربانی وارد شده. قربانی همون قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شده و دوباره باید تداوی شده. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شود، دوباره به صاحبش برگردانده شود و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شود. و نکته دیگه که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شود که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم، دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که طرف دولت انجام شدن و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره که در این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده ده. چی نوع اقدام شده و اصلا تا کجا رسیده و چی کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده ده. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چی مکانیزم‌های ملی وجود داره، چی مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شود و اعاده شود. پس بنابراین با توجه به گفته‌ها ما می‌تونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهم‌ترین مصداق‌های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمارد.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دار
تا قزرنگار که به زر گلکاری شد
کلنگی تاش کفته داره، پاپکی داره، چل هزار میخرید نداره
این سرنده برای ساز و نوگر
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، تیمور به در کعبه دل خانه نشین باش، در در اگر صاحب ستاج و نگینی، تیمور اگرچی شاه جهان است ای خدا، لیکن ز صدق دل به دو عالم گدای دوست. شنونده های گرامی، آیا گاهی از جاده تیمورشاهی کابل عبور کرده اید و چی فکر کرده اید که چرا این موقعیت را تیمورشاهی می نامند؟
سابق تیم توسط معماری قندری ساخته شده بود و همون سبکی که در امون امپراتوری وجود دارد.
چرا مقبره تیمورشاه درانی در کابل ساخته شد در حالی که سلطنت درانی ها در کندهار بود؟
که رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیرد؟
وضعیت کنونی مقبره تیمورشاه چگونه است؟
پیشوری از این دستفروش ها فعالیت دارند، بارهای مای مورد افکدیم.
در این برنامه در مورد مقبره تیمورشاه که یکی از آبدات تاریخی افغانستان است صحبت میکنیم. در آغاز در مورد شخصیت تیمورشاه و تاریخ زمامداریش صحبت میکنیم، بعد از آن گزارش از مقبره تیمورشاه و در اخیر مصاحبه ما را با یک تن از مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ درباره مقبره تیمورشاه بشنوید. این برنامه را همکارم شبیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان ارائه میکنم. دوستان عزیز، تیمورشاه ابدالی در سال 1746 میلادی در مشهد به دنیا آمد و دومین پادشاه ابدالیان بود که مدت 20 سال زمام امور امپراتوری ابدالیان را به عهده داشت. تیمورشاه در سن 49 سالگی در پشاور به شکل مرموز چشم از جهان پوشید و به کابل به خاک سپرده شد که آرامگاهش بعداً در دوره حکومت پسرش زمانشاه به شکل بهتر اعمار گردید. پوهان رازقی نریوال عضو ازبق اکادمی علوم افغانستان در مورد شخصیت تیمورشاه درانی توضیحاتی دارد.
یگانه مثال اونا را که ما معیار قبول کرده میتانیم این است که با وجود وارثین امپراتوری امچای درانی شاهزاده های زیاد بودند، مگر وقتی که او در بالای سر کابل شب مرگ امچای درانی اونا انتخاب میشد، از جمله شاهزاده ها با اکثریت آرای اراکین دولت امو وقت که در بالای سر بودند تیمورشاه درانی را به حیث پادشاه افغانستان قبول کنند. او از تماما اخلاق یک شاهزاده، اخلاق یک پادشاه یا اخلاق یک شخصیت بزرگ دلالت می‌کند.
منطقه تیمورشاهی کابل که از پل باغ عمومی شهر کابل شروع الا شاه دوشمشیره ختم می شود، به طرف راست آن جاده اندرابی و به طرف چپ آن تیمورشاهی گفته می شود. به خاطر معلومات بیشتر همکارم شمیلا جاوید در موقعیت ادیره تیمورشاه رفته و گزارش را تهیه کرده است که برایتان تقدیم می شود.
سلام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، اکنون در محوطه مقبره تیمورشاه هستیم. مقبره تیمورشاه به طرف غرب لیسه آیش درانی و جنوب دریای کابل موقع دارد. البته پیش از درگذشت تیمورشاه ایجا به نام باغ شاه یاد می شد و تفریحگاه بسیار بزرگ بود. اما وقتی که در سال 1207 هجری قمری تیمورشاه درانی فوت کرد، بنا به وصیت خودش و خواست پسرش زمانشاه در این محل دفن شد. زمانی که تیمورشاه وفات میکنه، پسرش زمانشاه مقبره پدر خود در زمان سلطنت خود بنا کرد. اما کار ساخت و ساز این مقبره سالهای زیادی را بر گرفت. خب زمانی که داخل محوطه مقبره تیمورشاه شوی، یک سایه بسیار وسیع سرسبز در بر گرفته. شنوندای عزیز، ما فعلا زیر سقف گنبد مقبره تیمورشاه هستیم. یک تن از انجینیر صاحبا مصروف اندازه‌گیری است. سلام علیکم.
سلام شما.
میشه خودم معرفی کنین؟
ناصر هستم، یکی از انجینیرای ریاست حفظ ابدات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ.
قسمی که ما خودت همی فعلا کینجا قرار داریم، این گنبد بسیار بلند است. ارتفاع از این چقدر باشه؟
ارتفاع از این تقریبا 19.60 متر است. تا قسمت شانه از این 8 متر است.
یکی خوب گنبد است، یکی باز 4 طرف از این هم کلکیناش مثل گنبد گنبد است.
اینا باز تاق هستن.
تاق گفتن میشه.
و اونو بیرون که از مانو میشه اونا باز کمانایش هستن.
این چند دروازه داره؟
این مجموعا 4 دروازه بدونی داره.
در 4 سمت
4 سمت دروازه داره. در هر سمت از این اتاقه که هستن که برای محافظین در نظر گرفته شده بوده.
خود تیمورشاه خود پایین در تکه و دفن است. خب ما و انجینیر صاحب در پیش مقبره تیمورشاه قرار داریم. خب این دروازه از این بسیار جالب است. انجینیر صاحب، اینجا دو قبر دیده میشه.
یکی خب مقبره تیمورشاه دورانی است و دیگر از این مقبره شاه شجاع است که اینجا مدفون است.
میشه بگیم که به کدام شکل ساخته شده؟
این خو مسابقه تیم توسط معماران قندری ساخته شده بود و همو سبکی که در مو امپراتوری وجود داشت و جایی از که تخریب شده بود، اینا ما که ترمیمات کردیم دوباره به همو سبک با همو مواد ساختمانی کاشته. مواد ساختمانیش فرق میکنه، اندازه های خشتش فرق میکنه و معماری که اینا ساخته بود کاملا فرق میکنه. خودی ساختمان به شکل هجدلی ساخته شده. ساختمان های ابدات تاریخی در اکثر جای ساخته شده. معمار فنی همو کل و فن خود در این ساختمان به کار برده. شما گنبد دیدید، زمانی که ساختمان هجدلی باشه باز اون معمار میتونه گنبد از به هر اندازه‌ای که خودش خواسته باشه بلند بکنه و دیگه قسمت بالای زیر باسکوبش بسته کرده میتونه.
قسمی که میبینیم بالای قبر تو رو یک راه است کلکین وری، او چی است؟
قسمی گفتیم 4 دروازه دخولی داره، با پایین هر دروازه از این 4 راه است. باز ما خواستیم که برای فعلا تمام یک راه باز باشه و دیگه راه از ما ساختیم که لحاظ امنیتی به خاطر هم یک راه شده دروازه منظم ساختیم که بسته کرده.
بسیار خوب، یعنی او راه است 4 راه داره. این طرف شما حتما
راه است، مقبره تیمورشاه در قسمت تحقیق دفن است. شکل درستش مقبره محفوظ و
محفوظ شد.
در مواد ساختمانی از این ما چونه استفاده کردیم. خوبیش این است که زیاد دوام میکند.
خب اینجا از خارج به دیدن این مقبره میاین؟
آها، توریست ها داخلی و بیرونی میاین اینجا به دیدنش و شما معلومات دارن.
خب شنونده عزیز، شازمان پسر تیمورشاه درانی وقتی که تصمیم گرفت که مقبره پدر خود اعمار کنه، از معمارای بسیار ماهر کندهار خواست که مقبره پدرش بسازند که بسیار زیبا و بیمانند باشد. میمارا هم این مقبره را به شکل گنبدی به اساس بنای بخارایی ساختند که فعلا در کابل از امارات بزرگ و مشهور سلطنت زمانشاه امی آرامگاه تیمورشاه درانی به یادگار مانده است. قسمی که دیده میشه اینجا چندین باغبان مصروف کار آبداری است. کاکو جان نامتان بگوین.
شمس الحق.
چقدر وقت میشه که اینجا کار میکنی؟
7 سال 8 سال میشه.
حتما چندین نفر هستین که کار میکنی؟
ما 2 نفر به حساب باغبانی میکنیم و 3 نفر دیگه یا محافظ هستن. این برادر طرف روز مسئول دروازه است که تلفن به آواز میکنه.
هم یک نفر محافظ است.
نه، یکی دیگه صبح ما 2 نفر، یکی دیگه شب باش است که از طرف شب میباشه روز با دیگه اون میره. پیش سر سر نبود طرف بنیاد کلتوری آقا خان با سازی همین دیوار یزی و همین باخشه یزی را ما هم از طرف بنیاد کلتوری آقا خان هستیم.
محمد آقا نجربی، عامل ترمیم حفظ آبادات تاریخی افغانستان، در مورد بازسازی مقبره تیمورشاه گفت این محل که در جریان جنگ ها آسیب دیده بود دوباره توسط بنیاد آقاخان و هماهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی شده است.
فعلا به خاطر داشته شدن محافل فرهنگی، نمایشگاه ها، کسایی که به حساب تحقیق من از اینجا بازدید میکنن با او کسا باز است. اون به خاطر نیست که چون ما شما بهتر میفهمیم که مردم عوام معمولا امون نزاکتای کیجا میگن یک سایه فرهنگی و تاریخی
میکنن مراد نمیکنن و اگه برای عام باز باشه ممکن اونجا محل تجمع پودریا شود. صرف در پیش روی ازی دستفروشا فعالیت دارن که بارهای ما این مورد با شهروالی با نهادهای مربوط امانگی بکنیم که امی یا ساحت دوراندشان کنیم، اما در خود محوطه صحای تیمورشاه و باغش باشه وجود نداره کسی. در سمت جنوب و غربش به دکانه این کس و ملکیتهای مردم هست.
همکارم شمیلا جاوید با پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد مقبره تیمورشاه مصاحبه‌ای را انجام داده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌کنیم.
خب باوری سر، امی موقعیتی که فعلا به نام تیمورشاهی است، پس کدام زمان به نام تیمورشاهی یاد میشه؟
زمانی که تیمورشاه در یک قبر مدفون شدن، از او زمان به نام قبر تیمورشاه مشهور شدن. بعد از او که ساختمان های بعدی جدیدی که ساخته شدن، همه چون هم سابقه تاریخی داشته و هم شهره بوده، از جهت ای تمام حوزه و ساحه به نام تیمورشاهی یاد میشه.
قبلا منطقه تیمورشاهی چگونه بوده؟
در زمانی که مقبره ساخته میشود این ساحه زراعتی بوده و در زمان تیمورشاه و پیش از او در زمان احمدشاه بابا هم آغاز کار از تمدید دیوار از شیر دروازه به امتداد کنار دریای کابل برای حفاظت بهتر از بالاحصار که تو زمان مرکز اداره بود و ارگ بود، دیوار هم معمار شده بود و دروازه ها و قسمت های بازاری مختلفی ساخته شد. جوی که ویشی اتاکا ساخته بود طرف غرب کوی شیر دروازه که باغ بابر و باغ چلستون و غیره باغا توسط از او آبیاری میشود، از یک طرف و از طرف دیگه از گذرگاه کابل یک جوی دیگری بوده که سراب میشود این ساحه و زراعت هم دیجا بوده. که شهر چی وقت در اینجا رسید و دکانهای منظم چی وقت شد؟ بعد از او که مرحوم دیپلم انجینر غلام احمد فرهاد جاده بزرگ میوند را اعمار کرده، دکانها در این قسمت تمدید شد و ساحه به حیثی ساحه مارکیتی و تجارتی و اقتصادی تبدیل شد.
خب باوری صاحب، چرا تیمورشاه پایتخت خود از کندهار به کابل انتقال داد؟
یکی از نقاط مهم و مرکزی برای این امپراتوری که رسیدگی بهتر به همه جهات امپراتوری صورت بگیره کابل بود. دوم، کابل سابقه تاریخی خوب و فرهنگی داشت از جهت که در امپراتوری های قبلی به حیثی یک مرکز مهم نقش بازی کردن. دلیل دومی بوده که تیمورشاه ترجیح دادن که به کابل مرکز امپراتوری را انتقال بیتن. در قندهار عمدتاً زمینه سازی برای تنظیم جهت های قومی اثرگذار بوده بر تصمیم گیری های نظام، چون او تجربه در هرات داشت قبل از که به حیث امپراتور ارزندان بکنن، حاکم هرات بوده و در قسمت غرب امپراتوری افغانستان او صلاحیت های زیادی داشتن. از جهت خواستن که مرکز انتقال بیتن، اختلاف عبدالخالق خان با امرای تیمورشاه که بالاخره اونا از کویته و کندهار آمدن تا غزنی و در غزنی شکست خورد و این جنگ به نفع تیمورشاه تمام شد.
سر زد تشکر منصف.
ممنون شد.
بنای آرامگاه تیمورشاه در جریان جنگ ها در افغانستان صدمات زیاد را متقبل گردید و در سالهای اخیر به محل تجمع معتادین مبدل گردیده بود، اما در سال 2002 میلادی با کوشش وزارت اطلاعات و فرهنگ و همکاری شبکه انکشافی آغاخان کار بازسازی آن آغاز و در سال 1391 در مدت 5 سال کار آن ترمیم و ختم و توسط حامد کرزی رئیس جمهور ازبق افغانستان افتتاح گردید. شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته در امتداد لحظه ها. تا برنامه بعد، الله یار و مددکار.